بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در مطلب این تفسیره شیخ اکبر در اوائل فصل سلیمانی فصوص الحکم چنیکو فرموده است و عرض سندیم که تقریبا مطلبی که در این تفسیره پیش آمده فرمایشات مرحوم جناب شارع قیصری در شرح همین جمله‌ای که الان از جناب شیخ اکبر در فصل سلیمانی می‌خونیم که مجموع متن و شرح به عنوان تفسیری در ذیل این اصل قرار گرفته. حالا مرحوم جناب شیخ هم می‌فرمان که و ما ثم الا حیوانون الا انه بطن فی الدنیا ان ادراک بعض الناس و زهر فی الاخرت لکل الناس، که مجموع عالم طبیعت هم مطلقا همه حیوان هست، حیات محض، ما در نظام هستی چیز مرده و میت نداریم. اینا به تناسب مثلا قیاس پیش میاد. جسم طبیعی الان در خدمت نفس هست و آثار نفس در اون نمودار میشه، میگیم این جسم حیات داره. بعد که حالا نفس از اون منقطع شد میگیم جسم طبیعی میته، میت هست، نه اینکه واقعا مرده ای باشه که هیچ نه و حیات در اون نباشه. و نشأه طبیعت هم این طوری، الان به ظاهر سنگ و چوب و کرات ظاهری، کره زمین، کره آفتاب، کره ما، هیچ کدوم رو میگیم که در اینها حیات به اون صورت نشون نمیده و به ظاهر هم بشر تحقیق میکنه که ببینه آیا در کرات دیگر به غیر از کره زمین حیات هست یا نه. که مثلا به کره ماه رفتن، به کره مریخ رفتن، کره مشتری رو چند سال قبل بهش رفتن، خواهن دنبال اینم ببینن که در کرات دیگر هم حیات هست یا نه. اینا همین حیات به این معنایی هست که در علم فکری انسان میخواد از ناحیه ادراکات پنج گانه حسی اونها را ادراک بکنه. میفرماید اگر نه از جنبه عرفانی کل موجودات نشأه طبیعت همه حیات دارن، همه مطلقا، چه کره زمین، چه جمادات، چه عناصر اربعه و چه مرکبات از اینها که موالید ثلاث میشن، مطلقا همه حیات دارن. اینه که به ما ثم الا حیوان، هیچی در اینجا نیست جز این که همه حیوان هم، همه حیات دارن، الا اینکه انه بطن فی الدنیا ان ادراک بعض الناس. بود اینکه در نشأه طبیعت از ادراک بعضی از مردم باطن هست، خودشو ظاهر نمی کنه. اونم نفرمود که ان ادراک کل الناس، مثلا فرمود بعض الناس، که البته این بعضم فعلا اکثریت رو گرفته همیشه و تک تک مردانی هن که میتونن این حیات تام در تمام عالم ماده و طبیعت را به نحو احسن ادراک کنن. و لذا فرمود که باطن هست در دنیا پنهان از ادراک بعضی مردم و ظهر فی الاخرت لکل الناس، ولی در آخرت دیگه برای همه مردم حیات داشتن نشأه طبیعت ظهور میکنه. این رو میبینید که حالا در مسائل شرع مقدس به زبان شریف روایات ما، آیات ما، اینها میفرمایند که بعد از این نشأه انسان میبینه زمین شهادت میده، مثلا اعضا و جوارح شهادت میدن، مثل آیه شریف سوره مبارکه یاسین، الیوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم مثلا به ما کانو یکسبون، که ای دست ها پاها اعضا و جواره اینها شهادت میدن به تکلم در میآیند به اون چرا که طرف کسب کرده بود، به ما تکسبون به اون چی که شما خودتون کسب فرمودید همونها رو بازگو می فرماید. بعدم به تعبیر خوش آقایان که شهادت فرع بر ادراکه، تا هیچ موجودی به مرتبه ادراک نباشد شهادت نمیده که، اونم تازه اینها اعضا و جواره همه می خوان شهادت بدن با اون چرا که طرف از قبل اینها رو کسب کرده. از شهادت فرع بر ادراکه، چه این که ادراک فرع بر حیاته، شیئی که حی نباشد مدرک نیست و شیئی که مدرک نباشد شاهد نخواهد بود. پس این آیه شریف اگر شهادت اعضا و جواره رو در عالم آخرت مطرح می فرماید، اینا فرع بر ادراک اونهاست و ادراک اونها فرع بر حیات اونهاست. اینه که این گونه از آیات هم به یه زبانی که بخواهم متن عالم آخرت را که باطن این نشأه هست به ما القا بفرمایم. و همینجور روایات در باب معاد را ملاحظه می فرمایید. یا مثل روایاتی که می فرمایم که زمین بر علیه کسانی که عذاب هستن شهادت میده که بدون عذر شرعی، حالا شاید یه وقتی یه بنده خدای عذر شرعی داشته باشه و شرعن اگر به خود ازدواج کنه اشکال پیدا میکنه، یک عمر بیچاره عذاب بمونه، اینا دیگه معذورند. اما اون که معذور نیست عذاب بموند، زمین مثلا او رو نفرین میکنه و روایاتی که در این باب داریم اینها و از این گونه فرمایشات فراوان. اون فرمایش جناب آقای طباطبایی جان که ازشون نقل فرمودن، فرمود در تبریز مشغول باغداری بودم، داشتم درخت رو آبیاری میکردم، چون بنده خدا 10 سال از قوم اون موقع او رو اخراجش کردن، آقایان دیگه اخراج کردن، جز اخراجی های قوم تشریف بردم پیر من تبریز، داشتم باغداری میکردم بلای رقم روزی خدا نون خودم، 10 سال اونجا باغداری میکردم، خیلی باغدار ماهری هم از درنامه طباطبایی بودن، مهندس خیلی قوی، نقشه ساختمان اینها بسیار قوی که مدرسه حجتیه رو ایشون نقشش رو داده بودن که ساختن مرحوم آقای طباطبایی. بعد از فرمود که داشتم باغ رو میکندم و همینجور درخت ها رو آبیاری اینا، دیدم تمام کلاغ ها همه بلند داد میکشن الله الله الله، اینها هست. این همینیست که فرمود که عالم طبیعت همه یک پارچه حیات محضن، اونم باطن و پنهان هستن از بعضی مردم نه از همه. خب حالا تازه ما بیاییم از جنبه فلسفه ظاهری هم که علم مشاه هست پیش بریم و بگیم که نه کلاغ حیات داره. خیلی خوب، حیات داره. حیات کلاغ در چه حدیه؟ در حد ادراک خمسه ظاهریه مادی است و در حد وهم و خیاله. او کلام موزونی مثلا شبیه نطق و گویندگی انسان که نداره. اما چطور شد اینجا برای آقای طباطبایی اون الله الله جلوه میکنه؟ پس حیاتون تفور هست، منتها تا انسان بتونه ادراکش کنه. و اینجا از اون لطائف معاد جسمانی هست که عالم طبیعت، همین عالم طبیعت به عینه عالم آخرت میشه، چه اینکه بدن انسان هم که بدن مادی و طبیعی هست به عینه بدن برزخی و اخروی میشه. عالم آخرت و عالم ماده اینها سلسله ظهورات یک حقیقت وجوده صمدیه، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن هستند که بالا هم فرمود که سریان هویت الهیه که سریان وجود صمدی است در همه موجودات ایجاب می کند. سریان جمیع صفات الهیه را در همه کلمات وجودی که این فرمایش جناب محقق قیصری در شرح فصوص الحکم است ذیل همین فرمایش فصل سلیمانی جناب شیخ اکبر رحمت الله علیه. و ای توریست یک وجود غیر متناهی از صمد است که این را در مقام سلسله نزولیش طوری او را تجلیات او را شؤونات او را کلمات او را مشاهده می فرمایی تحت عنوان عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده و طبیعت که هیچ موجودی از بین رفتنی نیست که نیست، آنچه را که به منصه ظهور پدید آمده او دیگه از بین نمیره، نابود نمیشه، همه هستن که هستن و اون چرا که الان هستن ما در پیشگاهشون حضور داریم تا موقعی که ما همین اندازه میخواییم با قوه سامعه و این تبلیه گوش رو نمیدونم این لاله و با صوت و تموج هوا و اینها بشنویم، خب همین اصوات مادی به گوشمون میاد و تا با قوه باصره و از ناحیه چشم و عصبها و مغز و پرده های چشم و اینا میخواییم همینجور ببینیم، بگیم ما بیننده هستیم که اگر پرده چشم رو بستیم خدای ناکرده خود طبقات چشم دچار عیب و ایراد شد بگیم که بله دیگه انسان نابینا شده، اعما شده، مثلا تا این اندازه در دیدن هستی. این عالم مادیه. حالا اگر قوی تر شدیم نخیر میبینیم اما نه با این چشم، بشنویم نه با این گوش و این مغز و این عصب و این چه و اینها، نه که حالا تقریبا مقداری تشریحشون در این کتاب جلد دوم طهارت آمده، محضرتون حاضر شده و اونجا آمده از فرمایشات آقایان بزرگواران. حالا تا موقعی که میخواییم اینجوری با آلات و ادوات مادی این عالم رو ادراک کنیم، این عالم مادی. اگر از این مرتبه جلوتر رفتیم تونستیم که زمین و آفتاب و آسمان و ماه و ستارگان اینها رو نه با این ادراکات مادی که از ناحیه چشم و گوش و اینا باشه، نه، بلکه انشاءالله با یه قوای باطنی اونسوی اینها رو ادراک کردیم، میبینید اینا همه میشن برزخ، همه میشن آخرت، همه میشن غیب، همه میشن باطن. دیگه با این چشم سر نمیشه اونها رو، اون غیبشون رو مشاهده کرد، با گوش سر نمیشه غیب اشیا رو شنید، اون دیگه حال دیگری پیدا میفرماید. بسته به اینه که شما چجوری بخواهی با عالم برخورد کنی. این سیبه تا اینو به دهن بگیریم و بگیم عجب خوشمزه، این میشه ملموس، میشه مذوق. تا با چشم رنگ او رو میبینیم که او چقدر مثلا زرد شده، رسیده شده، میشه مبصر. و همینجور اگر بویی داشته باشه با استشمام بینی او رو استشمام کنیم، میشه مشموم. و دست بزنیم او رو لمسش کنی، میشه ملموس. با قوه خیال صورت او رو تخیل کنی، همین اندازه میشه خیالی. با قوه وهم مفهوم جزئی این سیب رو بفهمیم، میشه موهوم. اگر با قوه عاقله در این سیب به تفکر بپردازیم میشه معقول، اگر در مقام کشف و شهود قلبی او را به شهود قلبی ادراک کنیم میشه مشهود. تا شما چیکار کنی؟ شما چی میخوای با عالم؟ نه اینکه از دوران کودکی به تعبیر مرحوم آشمنتری آملی رحمت الله علیه تو اون طرائف و لطائف، طرائف و حقایق گویا، یا نه اینکه از ابتدا کودکی از مادر به دنیا آمدیم، یواش یواش چشم باز کردیم، با قوه باصره دیدیم، گوش باز کردیم، با قوه سامعه شنیدیم و فعلا در همین حد داریم با عالم عمر تموم میکنیم و خیال میکنیم که عالم همینه دیگه، یک کره زمین است و دور و بر او یه مقدار آب گرفته و بالای او تا 21 فرسنگ هوا و بعد از او دیگه هوا تموم میشه، اتر میشه و چند تا کرات هم اون بالا اونجا معلق کنان. همین اندازه فعلا عالم شناسی ما این اندازه است. حالا یه چهار تا طفلی آپولو سوار شدن رفتن یه چهار تا کره اون ورتر رو هم مثلا پیدا کردن. خب حالا خیلی خوب، ممنون، لطف فرمودید. باز اونها هم بفرمایید نحوه ادراک شما چیه؟ همین با چشم رفتیم و با پا سفر کردیم، با گوش شنیدیم و با تلسکوپ و امثال اینها و آلات و ادوات جدید و رایانه و اینا مشاهده، همین دیگه، همین اندازه. فعلا اطلاعاتی که ما از عالم داریم تو همین مقداره و قوه عاقله ما هم چون در معقولات اینجوری هم اسیر دست حواس پنجگانه و وهم و خیال است که از این ناحیه میخواد یه چیزایی رو در عالم تعقل بکنه، باز اون هم قوه عاقله ما هم الان فعلا مهمان روی سفره حواس پنجگانه و وهم و خیال ماست. هرچه از این ناحیه به خدمت ایشون دادیم، ایشون همین رو میگیره، این مقداری تعقل میکنه و بعد گاهی به تحیر میفته، تازه اگر عاقل داشته باشیم که این مقدار هم تعقل کنه، که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. حالا همین اندازه الان با عالم مشهوره. حالا اگر بخواد که قوه عاقله او نه از ناحیه حواس پنجگانه این عالم رو تعقل کنه، قوه عاقله قوه ایست که عقل فعال باید بر او اشراف داشته باشه و افاضه معقولات بر او به تعبیر جناب شیخ در نفس شفا بفرماید. اگر اونجوری بشه چطور؟ دیگه بازم زمین افتاواست، اون همین جوری که الان با چشم میبینه همین جوری میبینه، یا یه جور دیگر میشه، یا طور وجودی عالم جور دیگری خودش رو به شخص نشون میده. و حالا اگر در خلوت و در حضور و مراقبت بشینه و اون توجه عرفانی رو انشاءالله بتونه قوی کنه و در توجه عرفانی همین جوری که چند تا مصداق رو مولد را از آقا نقل فرمودن از خودشون از آقایان دیگر اونجوری برشون پیش بیاد، اون یا غنی و یا مغنی که جناب میر داماد فرمود دیدم که در اون حال برای من که تمام کوها، صحراها، دشتها، آسمانها، ستارها چقدر بود نام برده اسامی را، این همه دیگه همینجور میگن یا غنی یا مغنی، تازه به مطابق اون حالیشون. اینه که عالم، نه اینکه حالا این یک عالم ماده است بعد برویم از کهکشانها در بریم، از اینجا با یه هلیکوپتری با یه سفینهی با یه براق مادی طبیعی خلاصه سوار بشیم، بعد هم مثلا حالا کسی بگه من امواج را سوار شدم و با امواج مسافرت کردم، بعد بره اونجا پشت آسمون ها ستاره های ثوابت رو رد کنه، بعد بره یه جایی پیدا کنه بگه خب حالا اینجا دیگه عالم ماده دیگه دور در دورش یه حصار کشیده شده، این تمام، از اینجا عالم مثال شروع میشه که اون میشه ماورای ماده. ماورای ماده رو ماورای ماده به اصطلاح مکانی بگیره، انتقال مکانی بگیره. بعد حالا اونجا باز اینقدر بره بره ببینه که او ماشاءالله اون اونقدر وسیعی که این عالم ماده به این عظمت، باز یه سنگریزه است در اون بیابان، اون دیگه چه قوقا باشه. اونجا رو هم باز اینقدر بره تموم که کرده، حالا تازه برسه به عالم عقل. اینا سیر مکانی اینجوری نیست که بیاد در مورد معراج خاتم انبیا بخواد اینجوری حرف بزنه نتیجه بگیره. حالا شنیدم که از تاهای زیایی معراج شروع فرمودن، حالا گوش کنید ببین معراج یعنی چه. معراج یعنی چه؟ نه اینکه اینجا اسب سوار شده و نمیدونم دم در منزل و اسب و یه ترکه زده جناب جبرئیل و ایشون هم پشت سر و خوب دیگه تیول عرض کردن رفتن تا بیت المقدس و از اونجا گفتن خب تا اینجا افقی بود، از اینجا دیگه یا الله اسب و بتاز با سربالایی بریم. سربالایی هم خیلی تند رفتیم، هفت آسمون رد کردیم. یه جوری باشه که اینجور عالم به وحدت عددی از توحید جدا شده، بعد هم اون چنان کوکو کنه دنبال خدا بگرده. اینجوری نباشه، اون بتون حقایق و معارف توحیدی انشالله در عزیزانم پیاده بشه، به حقیقت موحد به توحید قرآن بشوی و اون چرا که اهل بیت علیهم السلام در مقام تنزل اون معارف بلند الهیه در قالب الفاظ و کلمات این سویی که به تعبیر اون شاعر معانی، معانی یعنی متن واقع نه مفهوم ذهنی، معانی اون متن واقع اندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید. شما چجوری میخوای حقیقت معنای عقل تکوینی عینی خارجی را در یه لفظی به نام عین و قاف و لام بگنجونی؟ آخه چجور میخوای او را؟ و اون که خاتم انبیا در زمان خودشون یافته و میافتن، اون را چجوری بخواهد تنزل بدهد و قالب الفاظ برای مردم مطرح بفرماید؟ تازه این مقداری که آجان فرمود را جمع شدن شرق و غرب تکذیبش کنن، تو سرش زدن بنده خدا را و مکه درش کردن. بله چجوری آخو بگی من دیشب چه حالاتی داشتم که وصف او به گفتگو محال است که صاحب حال دانند کین چه حال است. آقا که یک کمی لب باز میکرد یه چهار کلمه حرف میزدن، این خلق الله میریختن به سر ایشون دیگه. یه چهار تا جانهای پاکی مثل عمار و بلال و نمیدونم جعفر ابن ابی طالب و امام امیر المؤمنین و حمزه سید و شهدای یه تعداد اندکی، تازه همه را هم جمع جور کنی همه بیچاره‌ها به تعبیر امروزی ها بیبلا حسین، نمیدونم اون یکی نوکر رو نمیدونم چی برده فلان، یکی اون یکی برده فلان، جناب عمار بیچاره برده فلان جا، یاسر بیچاره برده، که بعضی ها تا اینجا هم پیش آمدن که بله دین اسلامی دینی بود که یه مقداری چون به نفع برده ها و فقرا و اینا حرف زده یک دفعه خوب دور بر پیغمبر جمع شدن. ای اینجور اینجور خبر ندارن از این جامعه شناسان و تحلیل کران نمیدونم جامعه شناسی که چقدر میشینن و از این افکار اینجوری این سویی رو هی زیر و رو میکنند و فرمایشات. آقای عزیز خدا پدرت رو رحمت کنه، حالا اینجا خاتم انبیا بر اساس اون رعفت و مهربانی اون سویی مظهریت اسم شریف رحمان و رحیم، حالا یه چرت کلمه حرفی به مطابق الان و این مردم اینها که برده ها باید برداشته بشه، برده یعنی چه و انسان خدا آزاد آفریده، چاد کم حرف های اینجوری. تازه همین مقداری هم که ابراز شد ریختن به سر او و دوستان او و سنگ بزنن و دنبال کنند و یه چیزی میشنویم دیگه، چون در عمق گرفتاری ها و معرکه ها نبودیم، کتک نخوردیم، ضربه و شلاق ها نخوردیم، سنگ رو روی شکم بیچاره روی سینه بلال، اون صخره اون عظمت تابستان گرما بدن سیاه شده لخت اور، سنگای کزایر بگیرید روی سینش بذارید که چه حقی داشت بلال بگه اشهد الله اله الا الله. حالا پیغمبر بخواد اونی که شب مینشینه در معراج خودش، اونی که در غار حرا تو خلوت به سر می برد، اونها رو بخواهد ابراز بفرماید، کی باورشه، کی میفهمه، کی سر در میاد اصلا. این چهار کلمه حرفای دم دستی را افاضه فرمودن، ریختن به سرشون، کتک ها زدن، دندان ها شکستن، جنگ ها کردن. بنده خدا از اون روزی که مکه گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، خون دل شروع شد تا اون لحظه ای که در منزلشون تو مدینه از این نشأه تشریف ببرن، اونم در هنگام تشریف بردن از این نشأه دنیا پرستای مقام پرست از همین داخلی ایشون، از زنهای ایشون رو نمیدونم، از دامادها و از پدرزنها و نمیدونم از کیا جمع شدن، با چه خون به دل ایشون از دنیا رفته، یک علی، علی ابن ابی طالب و یه چند تا از این صحابه بازم به تعبیر امروزی و بیبل حسین، او رو بالاخره بدن مبارکش رو بردن اونجا دفن فرمودن. حرف نمیشد بزنی، منتا جان به لب آورد و چون پیغمبر اولوالعزم دیگه، عزم، اولوالعزم یعنی صاحب تصمیم، تصمیم گرفت چون به یقین محض در راه خودش شک نداره، در ابلاغ حقایق و معارف انسان سازی شک نداره، میدونه اون چرا که قلب او، جان او، عقل او، سر او در مقام غیب نظام هستی تلقی میفرماید، اون اسرار ما ورای طبیعت رو میگیره، میخواد به مردم ابلاغ بفرماد، میدونه شک نداره، همه صدق محض، حق صرف، یقین محض، و لذا تصمیم عزم که هرچی بلا به سر ما در بیارن باید یه طوری بکنیم فقط این قرآن خونده بشه که مردم بدانن. حالا گرچه آقا خیلی وقت نفرمود در طول عمرش بشینن قرآن شهر بفرماین، مگه گذاشتن؟ وگرنه دوربر آقا رو جمع می شدن، مردم آقا جان بفرمایید این چند تا آیهی که دیشب فرمودی بر شما نازل شده اینا رو بشین شهر بفرما. اون که امام امیرالمؤمنین جانشین بلافصل حقیقی این انسان الهی قرآنی خاتم انبیا بود، در اون روایت فرمود آقا من بخواهم با بسم الله الرحمن الرحیم رو برای شما شرح کنم، تفسیر کنم، باز کنم، باید اینقدر کتاب نوشته بشه که 80 تا شتر رو بار کنم، بار سنگین کم میاد. بچه ببینید چه در رنج و تعب بودن که فقط در طی این 23 سال خاتم انبیا صلی الله علیه وسلم فقط تونسته از اول تا آخر قرآن رو برای مردم برسونه، همین. اما این شرح بشه، باز بشه، تفسیر بشه، این رو برای خودش بعد از خودش به امام امیرالمؤمنین موکول کرد که نگذاشتن باز. و میبینید که چه تاریخ تلخ داریم از زندگی پیغمبر و فرازنشیب عمر آقا، و چه تاریخی به شدت تلختر داریم از لحظه ارتحال خاتم انبیا تا غیبت حضرت بقیت الله. یک پارچه این 250 سال، این 300 سال به طول کلی تلخ، تاریک، ظلم و همه. بعد حالا میاد بعد ایشون باز اومده سحر و جادو میکنه، که باز اومده میگه که دیشب چند تا آیه قرآن نازل شده، این هو الا ساحرون انه لمجنون و هو مفتره، بر خدا دروغ میبنده، چه چه چه. شبها میشین اینجا میگه نمیدونم من دیشب اونجا معراج رفتم و چه، هیچ این چهار کلمه دم دستی رو القا کرده اینجور میکنن. اگر میخواست اون اسرار و اون سویی را که به تعبیر امام باقر علیه السلام فرمود که پیغمبر اکرم ما، جد ما، با احدی به کنه اون چرا که میفهمید حرف نزده، البته حساب امام امیرالمؤمنین جداست، اون رو خود آقا تصویب کرده، فرمود انکه تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا، اون حسابش جدا و با ما باقی که آقا اونجور به کنه عقل خودش که حرف نزد آقا، که حدیث امام باقر علیه السلام که این رو در رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه آوردن، یه جایی آقا نگاه بفرمایید پیدا میشه، نمیدونم باب سوم چهارم اینجوری اونجا آوردن حدیث. خب اینا که تازه یه کمی از مسائل معراج آقا فرمود در این که ما دیشب در معراج رفتیم تشرف داشتیم، حالا به یک زبانی که یه جوری مردم بفهمن چی جوری بگه که باز این همه تهمت هایی که تا الان به او زدن چقدر مانع کار شدن. درسته این تهمت ها، مخالفت ها، دشمنی ها اصل دین رو نتونست از بین ببره، اما پیشرفت دین رو به شدت گرفت و نه جلوی دین رو گرفته، نگذاشت پیشرفت بکنه. که نمونهش اینه که از لحظه ارتحال خاتم انبیا تا الان انحرافات در اسلام اصلا شمارش میشه چقدر منحرف شده، چقدر انحرافات در دین پدید آمده. فقط یه قرآن موند. الان بروی از یه چهار تا شیعه که بگذری در این همه اهل سنت ها با شعب های مختلف با عقیده های گوناگون از تفسیری که نسبت به آیات میکنن بفرمایید و نه برید عربستان سعودی اینقدر کتاب چاپ شده در تفسیر قرآن، در نمیدونم تشریعیات، در چه سرساماور و همه به چی وابسته است. تازه شیعه هم که شیعه شده، بعضی از مورخی نوشتن که از زمان معاویه به بعد تا حدود 230-240 سال تمام فقط شیعه کشی بود. بیچاره هم ریشکن شدن. حالا الان یک کمی یه چهار تا شیعه در دنیا هست و تازه اونم شیعه هم در عالم شیعه بفرمایید تابعین سه امامی ها، تابعین محمد ابن حنفی، چهار امامی تابعیشون توقف کردن، بعد از اونها زیدیه. ماشاءالله زیدیه چقدر در سطح ایران، اول که شیعه هایی که اول در ایران نوعا پدید آمدن گوش و کنار اکثرا زیدیه بودن دیگه، مازندران ما هم که تازه اونا مثل دایی الاسلام کبیر امثال اینا اومدن منطقه رو مسلمان کردن، شیعه کردن، اول قبل از اینا مسلمان شدن، بعدم که تازه حالا اسلام بود، اسلام اهل سنت به خصوص شافعی ها، حنفی ها اینا بودن، مالکی ها اینا بودن اونجا، پف مازندران کلن بود مسلمان مالکی حنفی، تا یواش یواشون دایی الاسلام آمده بنده خدا اینا رو شیعه کرد، همه شاتازه شیعه زیدیه تابع حضرت زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام، گرچه خود اون آقا ادعای امامت نکرده، روایات فراوان هست که ایشون فرزندانشون دائما تذکر می دادن که مبادا ما را امام خطاب بفرمایید، ما امام نیستیم، امام برادر من امام محمد باقر هست، من تابع ایشون هستم، من تا دیگه امان از اطرافیان دوروریا خلاصه نخیر آقا ایز جناب زید ایشون پسر امام زین العابدین ایشون امام است و خلاصه طایفه زیدیه بود این همه. بعد از او فرزندان امام صادق را چند تا را امام کردن دیگه، اون پسر بزرگوارشون که از همه بزرگتر بود محمد، اون رو یه عده امامت قرار دادن، بعد اون اسماعیلی پسر دیگر امام رو اسماعیل رو او رو امام کردن که طایفه شیعه اسماعیلی هنوزم که الان هستن، هنوزم هستن پسر امام صادق. بعد حالا اینه که در روایات ما بعضی از اون خصیصین هر امامی از اون محضر امام سعاد جان، امام زین العابدین، ما بعد از شما کدوم یکی از پسرات امام ما هستن؟ آقا مثلا به اینها یه رمز میداد، گاهی به بعضی ها میفرمود پسرم باقره ایشونه، گاهی رمز میداد میگفت ببین این علامت را، این نشانه را از کدوم فرزندان من مشاهده میکنی؟ اون مثلا میرفت بعد از یه مدت میامد آقا من از پسرتون باقر این علامت رو مشاهده کردم، پس ایشون جانشین منه، مثل ام سلمه ام سلمه آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد که یا رسول الله، بعد از شما من به کی مراجعه کنم؟ آقا فرمود که برو یه سنگ ریزه بیار. بله اینجور که گاهی هم با معجزه های عملی اینا رو تلقین کنن. آقا خودشون میدونن که اینقدر اجتماع مسموم میشه، اینقدر جو ناسالم میشه، حرفا همه رو میگیرن، پرت و پلا میکنن. چجوری الان خدایون اهل سنت هم به شدت الان در سطح جهان خوب، خیلی خوب هم دارن جا میاندازن که آقا بله چرا در قدیر پیغمبر گفت علی، در جاهای دیگر گفت انت به منی به منزلت هارون من موسی، ما که اینها را منکر شدیم و اینها. اما اصل این بود پیغمبر فرمود که بعد از من شما خودتون تصمیم رو بگیرید، منتها از بس که ما اون روز دشمنان کافری داشتیم که همه در کمین بودن و سالیانی آمدن با پیغمبر جنگیدن، دیدن نمیشه او رو نمیشه شکست بدیم، همه دندون تیز کردن، فقط گفتن آقا الان خیلی سر به سر او نگذاری، فقط بذارید او تا از دنیا بره، بعد از او رو درست میکنی. علایون اهل سنت به شدت بنده چندین کتابشون رو از این جدید چاپ شده ها رو به من دادن، نگاه کردم دیدم این رو الان دارم به شدت جا می اندازن. بله که دیگه تمام دشمن ها و کفار همه کمین کرده بودن، آماده بودن که چون از بس که بر علیه پیغمبر آمدن جنگ کردن و شکست خوردن گفتن آقا دیگه جنگ فایده نداره، الان با این پیرمرد در نیفتید، بذارید این نعوذ بالله این فقط بمیره، سر بذاره روی زمین، بعد بلافاصله میدونیم چه کار کنیم. اینا همه دندان تیز کرده بودن اینها، پیغمبر چون میدونست که این خطرات در پیشه، اونجوری که گفت تصمیم رو خودتون بگیرید، یه نفری رو با هم دیگر وکیل کنید و جانشین من بذارید، من تا احتیاطاً من الان علی رو بین شما یه معرفی میکنم که یه زهره چشمی برای دشمن باشه، خیال نکنن که من سر و زمین گذاشتم دین بی کسه، الان فعلا یه اسم بینتون باشه که جلوی شتاب دشمن گرفته بشه بعد از من. و اینها برای همین بود که الان این مطلب رو برای همین بود که آقا اصلا این حرفایی که آیون شیعه ها میگن همه بی خوده، آقا این حرفا رو کی گفته؟ اینا رو نوشتند و بی خود مخالفت میکنند و اختلاف اندیجیب، اینا همه شورشگرند، رافضی هم برای همین میگیم دیگه. برای همین بود که آقای عمر و جناب حضرت ابوبکر و حضرت عثمان و حضرت سعد بن عباده و حضرات آقایان پیغمبر فرمود اینا همه بهشتی هستن، و حضرت علی و اینا با هم دیگر به محض اینکه پیغمبر از دنیا رفته، علی هم به اینها گفت حالا درسته پیغمبر اسم مرا برده، خواست که کفاری وقتی بعد از رحلت اینا، علی گفت که من چیز میکنم پیغمبر رو دفع میکنم و اینا، شما معطل نباشید. خب منم بالاخره خونه محرمشون هستم و دختر منم خونه ایشون هست و الان من دیگه امور ایشون رو من میرسم، شما اینجا وقتتون نگیرید که دشمن داریم و خطر است و کفار در کمین هستند و شما برید شور کنید، شما خودتون سران شیوخ عرب هستید و سران مهاجر و انصار هستید. و اینا رفتن شور کردند و با نظر علی هم بود و با همدیگر خیلی به اتفاق، خیلی هم خوب برادرانه. علی گفت من میرم برای کفن و دفن و بعد پیغمبر رو دفن میکنم و شما دیگه نگران اینجا نباشید، دفن است دیگه، من آقا جان دفن میکنم بعد اونها. برای همینه که ما الان میگیم اینقدر برای میت اینا اینقدر جمع جور نشید، یعنی چی اینقدر بازی در آوردید؟ هی یک کسی از دنیا رفته جمع جور میشید، میبینید علی شما گفته که نه خیر اینقدر برای چی جمع بشن، مردم سر صدا را بندازی، من میبرم جنازه آقا رو دفن میکنم، شما بروید و کار حکومت رو سریع تنظیم کنید که گرفتاری پیش میاد. خب بعد حالا اینا رفتن نشستن و یکی گفت علی بشه و یکی گفت سعد بن عباده بشه و یکی گفت عمر بشه و یکی گفت ابوبکر بشه و بحث دیگه شورا بود. بعضی گفتن حالا علی که البته خیلی خوبه، بزرگوار جنگجو بوده، اسلام مدیون ایشون هست، ما شکی نداریم، من تا الان علی کمی جوونه. خب علی که دست از دین که بر نمیداره که، همچنان شمشیرزنی خودشو که میکنه و همینجور که پای رکاب پیغمبر میجنگید الان میجنگه دیگه، همون علی هست و همون دفاع از دین و اسلام هست و حالا چه فرقی میکنه؟ اگرم علی علم بیشتری داره یکی دیگرم بشه کمکش میکنه، منتها علی چون جوونه خیلی شاید سران انصار مهاجرین پیر مرد و الان خلیل خیلی داری، شاید اینا نتونن در مقابل جوانی علی سر فرود بیارن. الان یه پیرمردتر رو میذاریم دیگه، همه با هم دوستیم برادریم دیگه، برای نعوذ بالله حکومت و دنیا پرستی اینا الان اینا رو تبلیغ میکنه. بعد اینا هم رفتن نشستن و خلاصه این به او تعارف کرده و اون به این تعارف کرده، آقا شما که همه کسانی هستید، جناب ابوبکر، عثمان و جناب عمر، جناب سعد ابن عباده، حذیفه، سعد ابی وقاص، طلحه، زبیر، اینا همه کسانی هستید که پیغمبر رسمن گفت شما همه ده تا بهشتی هستید دیگه. اینا با هم دیگر نشستن و چقدر خوب به این خوبی اونجا علی رفته دفن کرده وظیفه و آقا وظیفه من این باشه، شما برید کار حکومت رو تعیین کنید، رو کار حکومت رو تعیینم کردن و اینها. و اون عمری که رفته بود در خانه علی رو آتیش زد، اون عمر این عمر نبود خلیفه، اون یکی دیگه بود، اون این رو بی خود الان تاریخ نوشتن این عمر بود. این عمر بیچاره دلیلش هم اینه که وقتی ایشون خلیفه هم شده، علی در تمام مدت دوران خلافت او رو کمکش کرده، حکمش بوده، چقدر عمر بهشون احترام میگذاشته، چه جاها گیر علمی میافتاد علی حل میکرد. خود عمرم بیچاره گفت واقعا اگه علی نبود من نمیتونستم حکومت نگه داشته باشم، چقدر بینشون دوستانه بود که گفت اگه لولا علیون لحلک عمر، الان برگردونن همه اینجوری دارن میکنن. بله خب با این مردم چجوری جناب رسول الله بیاد بگه من دیشب معراج داشتم؟ معراج یعنی چه؟ یعنی اینایی که اینجور قاقند و این همه صحنه ها منحرف شده و این همه کتاب های اصیل تاریخی چه نوشته، اینا رو چرا جرأت میکنن اینجوری کنن؟ برای اینکه آمدن در بین ما تمام کتاب های اصیل را همه رو در بردن، تمام اون خاطره مرحوم جناب آیت الله محسنی ملایری رحمت الله علیه که در این حرم مطهر مسجد بالاسر کجا مسجد طباطبایی اینجا دفنه، این پیر مرد خیلی بزرگوار مردی بود، گفت با چند تا از دوستانمون آقایون روحانیون 3-4 نفری رفتیم و امر مبارک آیت الله عظمای بروجردی رفتیم در کتابخانه مدینه که یه دوتا نسخه کتابی را مطلع شدیم مربوط به ولایت هست، یک نسخه رساله امامت هست مال ابن قتیبه دینوری که یکی الان کتاب چاپ شده ال امامت و سیاست مال ابن قتیبه دینوری، این نه یکی دیگر هم ایشون داره باز ال امامه، ال اون مطلقا فقط در رابطه با ولایت امام امیرالمؤمنین و ولایت اون نوشته شده و امامت اون نوشته شده و اینا. ایشون رفته فرمودن ما به امر مبارک آیت الله بروجردی رفتیم اونجا 2-3 روز همینجا کتاب خونه رو میگشتیم، فیش های کتاب خونه و فهرست ها ببینیم این رساله رو میشه توی فهرست کتاب هاشون پیدا بکنیم یا نه. گویی وقت دیدم مسئول کتاب خونه اونجا اومد پیش منو و گفت حاج آقا شما الان یکی 2 روز میبینم میاد اینجا میگردی دنبال چی میگردی؟ گفت دیگه حالا گیر افتادیم مجبور شدیم بگیم. گفتیم آقا بله ما یه همچین رساله ای رو آدرس داشتیم و اینا، آمدیم ببینیم که در کتابخانه شما موجود است یا نه. اون بنده خدا شیعه بود، اون کتاب داشت طفلی هست، اون سلطان دولت ولایت همینجور گوشه کنار تو قلب اون دشمن کثیف ناگهان میبینید یخ جل حی من المیت میشه دیگه. بنده خدا گفت دست من رو گرفت حاج آقا بیایید بریم تو اتاق. منو اون 2-3 تا دوستمو با هم ما رو برد اتاق و بعد در رو محکم بست و از درون بعد گفت حاج آقا مطلبی رو میخوام به شما بگم، پیشتون میمونه یا اگه لو بدید من و دودمان و خانواده و اینا همه رو باید نابود کنید. گفتیم فعال بدن. گفت نخه باید قسم بخورید، تعهد بدید شرعن عقلن عرفن، خیلی با تسجیل گفتیم آقا چشم این دهن بسته از اینجا در رفتیم حرفی نمیشنویم. گفت بالاخره خیلی چندین مرتبه که باید مثلا عقلی، شرعی، وجدانی، عرف، عرفی باید به من تعهد بدید که حرف نزنید وگرنه من رو بیچاره میکنید. چشم اینی که از میکنم مال شاید 45 آن مرحومه بروجردی که الان بیش از 45 سال ایشون مرحوم شده و باید بیش از 50 سال 60 سال اون حدود ها مثلا باید باشه. و گوهی بنده خدا در و بست و اینطوری و بعد فرمود که آقا این رساله‌ای که شما دنبالش میگردید دنبالش نگردید. چرا؟ و برای اینکه 2 سال قبل از طرف حکومت آل سعود اینا حکومت اینا آمدن یه روزی بعد به من گفتن که لیست این کتاب ها را از کتابخونه در بیار. یه لیستی به من دادن 200 جلد کتاب خطی بود. گفت اینا رو من در آوردم و تمام این 200 جلد همه در ولایت علی و اولاد علی بود، از کتاب های نسخه اصیل خطی مالش را چند صد سال. و اینا رو به من گفتن در آوردیم و من هم کتاب دارشونم دیگه، اومدن از من لیست دادن کتاب خواستن، حکومت و بالا و ما هم که حرف بزن نبودی. من جمله از این نسخه های 200 همین نسخه ای است که شما آدرسشو دارید، آدرستون درسته اما سرنوشت این کتاب این شده. این رو هم ما در آوردیم و اینها در همون جایی جایی رو گفت نشون داد و گفت همینجا حیات پشت نمیدونم کتاب اینجا، گفت همه رو قشنگ ریختن روی همون نفت زدن همه رو آتیش زدن رفت. دنبالی کتاب ها نگردید. من اینجور حالا با این گرفتاری ها حالا ما دلمون میخواد که پیغمبر بیاد بشینه به خوبی بگه دیشب من معراج چه داشتم. قرآن نگاه کنید ذیل انهیه الا اساطیر الاولین که در اول رساله کلیل و دمنم آمده که وقتی آمدن قریش و اینها در رأسشون ابو سفیان سیاست مدار ماهر، امیه خبیث بود اما به سیاست مداری ابو سفیان نمی رسید، ابو جهل هم همینجور، ابو لهب همینجور، اونا هم کثیف بودن، مخالفت ها کردن، مخالفت های اونها چون عموی پیغمبر بودن کمر پیغمبر رو شکستن اینها. خب بله دوتا عموی او بیا مخالفت کنن، حالا قربان جناب ابو طالب و حمزه سید و شدا که این دوتا عمو با اون عباس اینها به داده پیغمبر اکرم رسیدن، وگر نگه این دو سه تا عمو نبودن اونها اون دوتا که اصلا کمر رو شکستن همه چیز رو به هم زدن. اما سیاست مدار کهنکار ابو سفیان و بالاخره تا توانست جنگید بعدم یک اسلام ظاهری هم آورد و آل امیه رو خلاصه حفظ کرد و دودمان بنی امیه رو هم بالاخره بعد از او هم که اون معاویه کهنکار سیاست مدار با حقباز امرؤاس اینا با هم دیگر هم که جمع شدن و خلاصه تونستن امیه و مروانیان چند و چقدر بیش از 100 سال چقدر حکومت رو گرفتن دیگه. خلاصه گرفتن. این ابو سفیان اینها امرؤاس همونی که همین امرؤاس کهنکار همونی هست که وقتی پیغمبر یه عزیزان رو به انضمام حضرت جعفر طیار فرستادن برای کجا پادشاه نجاشی، ایشون رفته بود گفت من دوست پادشاه نجاشی هستم میرم ایشون رو کاری میکنم که جعفر اینها رو یا اعدام کنه یا در کنه. همین امراض کهنکار که امام مجتبی علیه السلام بعد از این که معاویه گرفت و صلح کرد و آمد کوفه رو گرفت و آمد در کوفه خطبه خوند و همه چیز رو تصرف کرد و اینها و دیگه کوفه شد محل تخت و تاز امرؤاس و معاویه و مروان ابن حکم و ولید ابن عقبه و عقبت ابن اونچی ابو سفیان برادر معاویه و اینها همه با هم دیگر جمع شدن که یک روزی همه با هم نقشه کشیدن که حسن ابن علی رو حاضرش کنید تو بین جمع او رو رسوایش کنید تاریخ رو نگاه بفرمایید نقل کردن آقایان که امام رو حاضر کردن، اون همه جسارت به او کردن که البته معاویه مخالفت کرد، گفت نکنید، از عهده زبان حسن ابن علی بر نمی آید، اینا از خاندانی هستن حرف می زنن و اونا چه فحش و ناسزا و بد و بیرا و اینها همه یک یک. بعد امام شروع به سخن کرد و چه گفت چه فرمایشات، نگاه کنید تاریخ مضبوط هست، خطبه امام مجتبی علیه السلام در مقابل معاویه اونها تو کوفه، یا بعضی نوشتن حضرت به شام رفتند تا اونجا و چه قوقا کرد در اون خطبه. غرض این کهنه‌کارها جمع شدن اینجور جلویه تا جناب رسول الله می آمد که حرف از وحی می زد اینا. یه دفعه از این نقشاشون با هم دیگر نشستن گفتن که ایشون ادعا میکنه که هر کسی اگه میگه من مثلا سحر میکنم جادو میکنم اینها، هر کسی میتونه مثل من یک کتاب بیاره، بسیار خوب ما میریم یک کتابی رو میاریم. این کلیل و دمنهی که الان در دست ماست کتاب خیلی قدیمیه، مال قبل از قرآنه، این در بین یونانیان قدیم نوشته شده، اون هم به زبان حیوانات نوشته شده، خیلی کتاب جایگاه داره در یونان. الان هم چطور قرآن در بین ما جایگاه نداره؟ همین کلیله و دمنه الان به عنوان یک کتاب ادبی بسیار سنگین همچنان در یونان پایداره. ولذا اینا نقشه کشیدن پیش خودشون، گفتن که میریم کلیله و دمنه یونان رو میگیریم میاریم به رخ پیغمبر میکشیم، میگیم بفرما تو گفتی میتونید مثل من یک کتاب بیارید، بیارید این آوردی. که اون آیه شریف انهیه لا اساطیر الاولین شأن نزولش این آیه برای اینجا نازل شد در قضیه کلیل و دمنه. البته نه به این معناست که کلیل و دمنه کتاب باطلیه، اما میخواد پیغمبر بینا این که کتاب وحی نیست، این کتابیست، این قبلی ها پیشینیانتون نشستن این مقداری به ادبیات او رو نوشتن و شما بفرمایید با کتاب بیارید در کتاب عرب که از جنبه فصاحت بلاغت بلیغتر از این باشه. حالا چقدر فصیح و بلیغ بودن؟ مگر می امرؤاس کم فصیح بود کم بلیغ بود؟ اشعار امرؤاس در عرب معروفه، اشعار امرؤالقیس معروفه، اشعار اون عرب های قبل از اسلام اینا معروفه. بعد از اینه که چجور میشه اسرار و حقایق رو برای دیگران مطرح کنن با این گرفتاری، با اینی که پیغمبر یک عمر فقط تهمت ها خورده. و نگاه کنید یکی از عزیزان زحمت کشید کار خوبی هم شده، بله چاپ بشه دست دوستان بیفته ببینید چقدر در آیات جسارت هایی که به پیغمبر خدای متعال در قرآن نقل فرمود رو نگاه بفرمایید آقا چه جسارت میکردن. اینه که آقا کی میتونه حرف از اون حقایق بزنه؟ امروزش هم میبینید اون چیز نیست، اون استعداد نیست، اون قابلیت و پذیرش نیست تا یه چرت کلمه حرف حقایق و معارف اون سویی گفته بشه مثل سیل میریزن. ولی این که صوفیه نجسه، اون که عارفه، اون که کافره، اونو باید سنگسارش کرد، حکم قتل اونو باید صادر کرد، از این کارها میکنن. حرف نمیشه که اسرار و معارف به گوش مردم بیچاره برسه. و ما سمع الله حیبان، انشاءالله فردا الحمدلله رب العالمين.